خب سهیل سلام، من دارم میمیرم. تمام کتاب های کریشنامورتی که ترجمه کردید رو خوندم، مقاله های شما رو خوندم، به کلید استیصال هم رسیدم.
به کلید
استیصال
یعنی چی نمیدونم. خب
همون داستان توبه نصوح و استیصالی. اما زورم به فکرم نمیرسه. میدونم حتی نباید زور بزنم، اما فایده ای نداره و به خاطر چیزهایی که فهمیدم دیگه نمیتونم مثل قبل یا مثل همه آدم های عادی زندگی کنم. خب توجه شما کنم، اما این هم داره. میخوام بمیرم، خسته شدم، هیچی از این دنیا نمیخوام، فقط میخوام از دست این خود توهمی بیرون بیام. اما این رو هم نخوام، بازم همینه. نمیدونم، خواهش میکنم کمکم کنم.
چند تا تناقض تو حرفاش. میگه که هیچی نمیخوام، اگر هیچی نخوای در پایان راهی مسئله دیگه نداره.
چرا میخوای خودتو بکشی؟
آره، چرا میخوای خودتو بکشی؟ انسان به خاطر کمبودهای خود میخواد از شر وجود خودش رها بشه.
خاطر ملامت ها.
آره ملامت ها. اگر حالا تو اسیر خود نیستی، برای چی میخوای خودتو بکشی؟
پس راحتی.
اصلا مسئله نداره.
راحتی.
کجا گفته خودم میخوام بکشم؟
اولش.
حالا اونو خیلی جدی نگفت، بله تا حالا کشته بود.
نه. جا انداخته.
آره.
میخوام بمیرم، نگفتم میخوام بکشم.
همون دیگه
میخوام
بمیرم.
معنیش اینه که میخوام بمیرم، بکشم.
خب. باز سهیل، حالا معلوم نیست همون سهیل یا سهیل دیگری باشه. نوشته که سلام، من فهمیدم که همه واکنش هام از یک هویت خیالیه، اما با اینکه بهش نگاه میکنم باز هم این مرکز به کارش ادامه میده و این آگاهی فقط باعث عذابم شده. من چه مشکلی دارم؟ آیا باید کارمای چیزی رو تحمل کنم؟
کارما نه، من معتقد به کارما نیستم.
خب میگه با اینکه فهمیدم که همش از خیاله، اما بازم این فکر مرکز بازم عمل میکنه.
خب سوالش چیه؟
میگه چیکار باید بکنم؟
راحت باش، باش کشتی نگی.
سهیل استاد، من وسط رضا قدود و رضا بی قدود گیر کردم.
آها.
هر کاری بگی میکنم، داستانم شده خر برفت و خر برفت. به مطالب کتاب عمل میکنم، اما کمترین تأثیر امیدوار کننده ای نمیبینم.
به چی کتاب عمل میکنم؟
مطالب.
آها. یعنی مطالب یعنی کتابای من؟
ده. شما گفتید که از صبر و مفتاح الفرج باشه، قبول میکنم، اما کاری هم هست که من انجام بدم تا مطالب کتاب بتونم بهشون عمل کنم؟
بیشتر بخون، فقط هم کتابای من هم کریشنامورتی رو بیشتر بخون و خوب سعی کن درک کنی.
سهیل، برای آزادی نباید زور بزنیم، اما خود به خودی هم لااقل برای من اتفاق نیفتاده. حالا تکلیف چیه؟
میگی که برای چیز نباید زور بزنیم، ولی محاله که زور نزنیم. اشتباه میکنی، داری زور میزنی. اصلا هویت فکری عبارت از اینه که من اینجا هم میخوام اینجا باشم، این یعنی زور زدن، اینجوری کردم
ولو رسیدن به آرامش، به رهایی، به عشق.
آره
اینم یعنی من اینجا میخوام برسم اونجا.
آره سابقا میخواسته مثلا به تشخص برسه، به شهرت برسه، حالا میخواد به مولوی برسه، به آرامش برسه،
به عشق برسه.
به عشق برسه
که باطل. خب میخوام بپرسم آیا ممکنه قرار نباشه کسی به رهایی برسه و هر قدر هم که مطالب کتاب ها عمل کنه نتیجه ای نداشته باشه، یا اصلا رهایی در تقدیر این زندگیش نباشه؟ اصلا چیزی به اسم تقدیر وجود داره؟
به نظر من تقدیر به این معنایی که انسان محکوم به این که اسیر یه پدیده زائد مخربی باشه به نام خود، نه، من چنین اعتقادی ندارم که انسان محکوم باشه به این.
خیلی. محمد، سلام و عرض ادب خدمت جناب مصفا تقدیم میکنم. نظریات و تحلیل های شما سالها قبل در بین جامعه افغان ها راه باز کرده و من تمام کتاب های شما را و همچنین فایل های صوتی و فایل های پرسش پاسختان را روی سایت با علاقمندی تام مرور کرده ام. تشکر از این تحفه های گرانبها. با احترام نعیم اوریاخیل.
نعیم کی؟
نعیم اوریاخیل. احتمالا یا ایشون افغان هستن.
نوشته افغان.
آره. خب صبور
کی؟
صبور عبدالکریم.
اینم یه یا عرب یا افغان. خب
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوار، قبل از هر چیز سلامی پر از مهر و صفا و دوستی خدمت شما تقدیم میکنم. استاد گرامی، من دانشجوی دکترای ادبیات در دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق هستم. پایان نامه‌ام در مورد دیدگاه و نگرش مولانا در رابطه با مرگ و زندگی است. غرض از عرض مزاحمت این است که در خدمت شما استاد بزرگوار چند سوالی مطرح بکنم و نظر و دیدگاه شما را در مورد نگرش مولانا در رابطه با مرگ و زندگی به خصوص در مثنوی معنوی بدانم، چون نظر شما برای ما اهمیت و جا و مکان خاصی در این مورد دارد. البته کتاب گرانبهای شما با پیربرخ را خواندم و در آن اشاره به نام دو تألیف دیگر به عنوان زندگی و مسائل و ترجمه‌ای به عنوان شرح زندگی کرده اید. حال از شما بزرگوار اجازه می‌خواهم که از شما درخواست راهنمایی و کمک کنم و نظرات خود را در این رابطه، یعنی نگرش مولانا در رابطه با مرگ و زندگی، برای این دانشجو بیان کنید. درست است که شاید این برای شما بزرگوار زحمت زیاد داشته باشد، اما ما به نظر شما و دیدگاه شما خیلی محتاجیم. بله. خیلی امید داریم
که دیدگاه مرگ برای چی می‌خواید بدونید؟ زندگی داری میکنی؟
میگه درباره پایان نامه‌ای که دارم می‌نویسم اینو انتخاب کردم.
پایان نامه و کار تحقیقاتی و اینجور چیز هست.
حالا تو میگی من چی جواب بدم به این؟ اصلا سوالش مشخص هست؟
خب ایشون اصلا سوالش یه توی وادی دیگه است. میگه من کار تحقیقاتی
مثلا نظر مولوی راجع به مرگ چیه؟
آره نگرش
مولوی مثلا فرض کن غزل به این زیبایی داره، میگه که بر این مرگ بمیری یکی تیشه بگیری، به یک حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیری. خب به این زیبایی گفته که همش بمیری که از این خاک برایی سماوات بگیری. خب این نظر مولوی راجع به مرگ که تا زمانی که نمرده اید اسیر این زندگی محدود، ولی اگر مردی بر خود، نه مرگ جسمی، نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی، اگر مردید اون وقت از این خاک، از این پستی، از این قالب برون شده اید و سماوات رو گرفتید، یعنی به وسعت سماوات، به وسعت حسی. من الان به وسعت چی هم؟ به وسعت تعلیماتی که مادر و عمه و دایی و مذهب و آخوند محله و نمیدونم اینها کردن تو ذهنم، شیعه و علی و حسین و اینها، همه اینا درست، اونهایی که اینها تعلیم میدن درست، ولی من نباید ازشون قالب درست کنم، باید بر اینها بمیرم. وقتی مردم اون وقت مثلا فرشون که حضرت علی برای من معنای دیگری پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه. الان من فرض کنید حضرت علی رو در حد یک انسان میبینم که شبا کارش این بوده که یه مثلا کل پشتی نون میبرده در خونه های مثلا بیوه زنا رو تقسیم میکرده. این از مثلا شهر علی پایینه که کارش این باشه، خلیفه مثلا فرشون یه مملکتی، کارش خیلی عظیمتر از این هاست، در حالی که اینو به من یاد دادن که اینجوری احترام کن، علی رو اینجوری بشناس. به هر حال اگر بمیرید بر این خود، از این قالب محدود رها شده، اون موقع حضرت علی مثلا بعد دیگری برات پیدا میکنه.
چه بعد؟
قیام مثلا، بعد انسان مثلا فرض کن بالا، انسان رها، انسانی که به فکر بشریته. یا مثلا قیام سید شهدا یک معنای دیگری پیدا میکنه. آخه یه عده‌ای مثلا میگن به خاطر میزن شخصی خودش مثلا قیام کرد و اینا، در حالی که اینها نیست. وقتی از قالب ذهنی خودمون خارج بشیم، دنیا یه جور دیگه است به نظرمون. دنیا این دنیای محدود نیست.
بهشت و جهنم و گناه و ثواب و ملامت و غیر ملامت اینا نیست، آزادی. خب این جواب اونه که مرگ یعنی مرگ بر قالب. بهش بگو که توجه کن، نه چنان مرگی که در گوهی داری. آقای دانشجوی عزیز، به این غزل زیبای مولوی توجه کن که میگه بمیری بر این نفس، بمیری چو مردی همه شاه و وزیری، یکی تیشه بگیری پی حفره زندان، چو زندان بشکستید نمیدونم چی، و از این خاک برایید، سماوات بگیرید، ماه میشید، مثل ماه منبر میشید، یعنی روشن میشید. اینها بعد اینو ارتباط بده به این که میگه نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. مرگ تبدیلی یعنی چی؟ یعنی مرگ بر خود. تا زمانی که اسیر خودی در یک قالبی، در یک محدوده، در یک دهی، دهمر و دهمر را احمق کنم، عقل را بی نور و بی رونق کنم، گام در صحرای دل باید نهاد، چون که در صحرای گل نبود گشاد، یعنی باز نیست.
فکر میکنید بین این عوامل
یه سوالات تموم شد؟
سوالات تموم شد.
خب بلند شد، هر کس میخواد چای خودش بلند شد. این کتاب جدید من دارم رو هیچ خیلی کار میکنم، هیچ. آیا میتونی هیچ رو تجربه کنی؟
احتمال
این هیچ تجربه کردنش یعنی چی؟ اصلا معنی داره؟ حتی معنی ظاهریش رو میتونی درک کنی؟ هیچ. احتمال اصل دوا آمد یقین، احتمال کن قوت جانت بدید. خیلی زیباست. من فکر میکنم که شاه کلید عرفان اینه، احتمال اصل دوا آمد یقین. احتمال یعنی ارتباط با هیچ رو یاد بگیر. ارتباط با هیچ چیه؟ چی میتونه باشه؟ هیچ. هیچ کاری نکن.
یه داستانی هست تو مثنوی که مطربه می ندانم ساز کرد.
آن بگو ای گیج که میدانیش، می ندانم در مکر. بعد جواب میده، میگه که من همه چیز رو نفی میکنم تا حقیقت بمونه، چون اینهایی که ما میدونیم حقیقت نیست. اون چیزی که من باش بزرگ شده حقیقت نیست. اون چیزی که نرم کرده تو ذهنم، بی ارزه، با ارزه، بی شخصیت، با شخصیت، حقیر، متشخص، اینها حقیقت نیست. بعد میگه اینا رو نفی کن. نفی کن یعنی همین که میگه که منفی برخورد کن.
احتماست که
همون احتمال. تا اون چیزی که میبینه، بعد مطربه میگه همه چیز رو نفی میکنم تا چی بمونه؟
حقیقت.
تا چی میگه بمونه نمیدونم.
بیتش چیه؟ همه چیز رو نفی میکنم.
آه، تا بری ز اثبات بو. میگه اون موقع از اثبات یه بوی میبری، یعنی از آن که هست، از حقیقت. ما الان از حقیقت بو نمیبریم.
یه سوال، شما تو عمرتون کسی دیدین که رها باشه؟ بتونین مثال واقعی بزنید؟
آره.
کی؟
اولا خیلی بچه‌ها تا سن 15 16 رها.
خب غیر بچه‌ها؟
غیر از
آدم بزرگسال.
آره، بچه تو کی هستن؟
کی دیدین؟ با نبی رفتیم کردستان، جای شما خوب. آره رفتیم
مراسم. من آشنا دارم کردستان، اینا که دعوت کردن
مراسم این درویشا و اینا.
اینا که اینا منو دعوت کردن.
آره.
خب اینا که شمشیر کردن تو دلشون، بگو ببینم راست بگو.
آره فیلم گرفتم، حالا ندارم الان همراه.
خب
بهت نشون میدم.
اون که من دیدم نوشتن تو یه جایی
فکر کنم. آره تو زندگی مسائل نوشته بود. آره.
حق بازم. خب
رفتیم مراسمشون بود و درویشا و شمشیر کردن و تیغ صورت تراشی. میخورد و قورت میداد بالا میابود. سنگ ها مثلا انقدی قورت میداد بالا میابود. دیگه چی کار میکردم؟ این کارا
شکمش،
آره رو شکمش شمشیر میزد پاره میکرد، مثلا یه ذره مثلا خون بیاد، در حد اینکه خون بیاد.
واقعا دیدید خونش؟
آره میزد واقعا خون.
جلبگری توش کارش بوده.
بعد آره یه پسر مثلا 13-14 ساله اوورد شیخ سوراخ کرد، از اون بر در آورد. بعد من رفتم باهاش صحبت کردم و اینا، به هم نشون داد، گفت این سوراخ قبلا شده،
منم اینو دیدم،
جاهای دیگه اش هم سوراخ بود، اینجا خوب شده بود.
آره
بعد این بود دیگه بگم برات همچی چیزه. ولی مثلا تیغو واقعا میخورد. آره. من دیدم تیغو میخورد بالا میآوردش، سنگارو میخورد بالا میآورد. این برنامه آخوند
من
سفر خیلی جالبی بود.
آره من یه دفعه شهر نو دیدم یه مردی یه چیز اینقدی اندازه بگی نوک مثلا یه قلم میخورد از چه شوف میومد بیرون، نمیدون چجوری بلد.
خب اینا جادوگریه، بلدن چیکار؟
نه جادو نه، یه تمرین میکنن.
تمرین میکنن، تمرین میکنن.
منظورم از جادوگری شعبده بازیه.
آره
آره جادوگری که
چه کاری تمرین میکنه.
آره
من میگم دوم تو دهنشون قایم نکرده من این جایی کنارش
ممکنه
اصلا اینکه اصلا معمول نیست، تو اینو قورت بدی و بخوای بالا بیا اصلا نمیشه. یه مریضی ما داشتیم قرصش اشتباهی با پوستش با این جلدش خورده بود، یه دونه قرص اصلا مجاریش همه زخم خونریزی و همه باعث مرگش شد. تو خود بیمارستان اشتباهی خورده بود، یعنی اون کسی که بهش پاس دارو بده باطل خورده بود.
یک ماه پیش
توی یه عرضی فکر کنم چیزه رو اینجاش قایم میکرد.
اینا بر اساس تنبیه اینا خوب میدونن چیکار کنن.
آخه یه کسان مثل کریس آنجل میشناسی؟ که؟ جونیور گرفتی کریس آنجل
یک کارایی
میکنه اینا در مقابلش هیچی نیستن. مثلا اینطور بلند میشه
نه اونا که قای چیزی صحنه آرایی
فیلمه. آره
این واقعا مثلا تیغه رو میگه تو دهنش.
خب خیلی کارهای دیگه هم میکنه غیر از اصلا کارهای.
آره تیغ میزد رو زبونش خون میزد بیرون. واقعا اینو من نزدیک
بودم. خب من علی یکی از دوستان بود، علی اسمش بود، علی خیاطی بود،
با داوود
سوراخ میکرد،
با خنجر
سوراخ نه سوراخ بود، از تو سوراخ رد میکرد
داود با خنجر علی خیاطی بود، اونجوری زبان چه تیکی تیکی میکرد، دوست من بود. خب بعد من رایفون میذاشته بعد زیم بعد بهش گفتم این قضیهش چیه، این آیا خاصیت زبانه که اینطوریه که ما جرأت نمیکنیم این کارو بکنیم، مثلا تو جرأت میکنی اما خاصیت زبانی میگه زود جمع میشه مثلا این
مبشه میدم.
آره بعد گفت ببین نه من نه نوری میبینم نه هیچ شاید خاصی، فقط جرأت میکنم این کارو میکنم.
خب
و شاید این خاصیت خود زبانه من نمیدونم
ممکنه. شما یادم جوهر لیمو میخوردیم تو بچگیمون، بعضی بچه ها زبونهشون اصلا قاچ قاچ میشد زبون، ولی فرداش باز خوب میشد به هم میومد. حالا هم خاصیتی به قول تو خاصیت زبانه، ولی من دیدم واقعا دیدم که تیغ میکشید به زبونش و این حرفا.
ولی من تنها کاری که غیر عادی بود و عاشقشم دوست داشتم الان هم دوست دارم این که میرفتن تو چاه، به قدری زیبایی داره که حد نده. چاه
آب؟
آره چاه آب. چاهای دهات رو شما دیدید؟
بله.
شما دیدید؟
قرار تو عبیانه این قنات ما رفتن
دیدید؟
تو کجای عبیانه دیدی؟
هست عبیانه هست
قنات هست. چاهای هست در نظر بگیرید که به عمق مثلا دو برابر این ساختمانه، شاید هم بیشتر. بعد این دهنش اینقدر یعنی این چیزش. بعد من تقریبا هر روز میرفتم ته این چاه میشستم این آب رو تماشا میکردم. یک زیبایی داشت در نظر بگید ته چاه آدم نشسته، یک قسمتی هم داره بهش میگن مرد نشین. حالا یعنی چی
مرد نشین؟ از اول این جریان چاه رو تعریف میکنید؟ من میخوام فیلم بگیرم.
من از بچگی میرفتم توی چاه آبمون که تو حیاط بود، این عمقش حالا چه مقدار 10 متر 15 متر مشخصا نمیتونم بگم، ولی عمیق بود و تاریک. ته چاه انعکاس فقط یه نور بود روی این آب. خب بعد
پایین رفتن هم مشکل نبود اصلا، برای اینکه جاپا داشت. اونایی که چاره میکنن چجوری میرن ته چا؟ هر مثلا یه متری یا فقط آره حدود یه متر به یه متر یه جای پا میکنن به سینه دیوار که جود پاشون رو بذارم اونجا. سوای اون تناب هم هست دیگه که اگر مثلا پام در رفت دستم به تناب باشه میرفتن کف اونجا. بعد اون پایان یعنی هم سطح آب چاه که میشدیم. یک جایی هست بهش میگفتن که مرد نشین. حالا این یعنی چی؟ این هر مثلا دو متر چهار که میکنن، خب یه نفر از اون بالا داره با چیز این سنگ و خاک و این چیزا رو میکشه بالا. در این مدتی که داره اینا رو میکشه بالا ممکنه یه سنگ اینقدری مثلا از تو اون سطل بیفته پایین. این میخوره تو سر کی؟ تو سر اون کسی که داره چاره میکنه. یه نفر داره چاره میکنه، یه نفر هم خاکا رو میکشه بالا با سر. بنابراین اون کسی که داره چاره میکنه حدود یه متر دو متر اینها یه متر به یه متر یک جایی رو میکنه در سینه کوه، سینه چاه که میره داخل اون. یعنی موقعی که اون رفیقش داره اینو میکشه بالا این میره داخل اونجا که اگر سنگ اینقدر افتاد نخورد سر این.
اونجا مردنشین بود.
آره. بعد آخرین قسمتش هم همون همسط آب بود. من میرفتم اونجا دو ساعت سه ساعت میشستم. من فکر نمی کنم زیبایی از این قشنگتر بود. هیچ زیبایی. حتی مثلا سکوت جنگل، سکوت این کوه مثلا درکه.
چند سالتون بود؟
مثلا 12، 13، 14.
و اونجا میرفتی چی کار
میکردی؟
فقط نگاه میکردی؟
فقط این آب رو نگاه میکردم و این انعکاس
نور رو
یک زیبایی داره، آرام، ساکت، یک سکوت عجیبیه. بعد بعض وقتا یه نفر میامد آب میکشید با چرخ چاه. من همون تن شسته بودم، این بروز نمیدادم، به هیچ کس نمیگفتم من اینجا. تا مثلا یکی دو ساعت که میشستم بعد میامدم بالا. ننم و آقا میدم گفتن کجا میدی؟ گفتن هیچ جا، همین جا بازی میکردم.
خب حالا داشتیم این کار رو مقایسه میکردیم با کار این دراویش که سیخ میزنن و تیغ میخوردن اینا.
من حالا اینو میخوام بگم که کار مفید اون در رابطه با عرفان یه کار مفید بوده که من میکردم. یعنی ارتباطم رو آنچنان با بیرون قطع میکردم که انگار هیچی نیست، فقط سکوت هست، آرامش، سکوت. مثل شب، یک شبی که مثلا شب سیاه. این فرق میکنه با اینکه من شمشیر کردم بیدم صبحات که چی بشه، نمیدونم شمشیر بزنم رو زبونم، نمیدونم که چی بشه. این به چه معنا بهش میگی عرفان؟ چه ارتباطی داره با هویت فکری؟
خب حالا اشکالی که اینا میکنن برای این حرف شما معمولا اینطور هستش که مثلا میگن که این کارها، یعنی سیخ زدن و تیغ خوردن و سنگ خوردن و اینها، برای بعد از رسیدن به رهاییه، یعنی کراماتی که فرد رها در حقیقت بروز میده خودش.
خب که
چی اینجوری میگن؟
خب اینا که چی
به شما میگی؟ مثلا میگی چه فایده ای داره؟
یعنی چه به عنوان ابزار
فایده ای؟ ولی اینا میگن این به عنوان ابزار مطرح نمیشه. ما این کارو به عنوان ابزار نمیکنیم.
خب
ما این کارو در حقیقت، این کار ثمره رسیدن به رهاییه. به این عنوان میگن.
که چی؟ فرض کنید که من توانستم بعد از اینکه رها شدم حتی این دروغ رو هم باور کنم که 5 متر از زمین برم بالا. مثلا فاصله بگیرم که چی بشه؟ این چه فایده ای داره؟
حضرت محمد یه خودش یه جور نمایش قدرت ها. خب. که یعنی مثلا فرض کن من قدرتمندتر از بقیه.
آره احسن. این یه نوع چیزه اتفاقا، از دیگران مثلا برترم.
آره.
من
میتونم سنگ بخورم، اون نمیتونم. اگر یه امر عادی باشه که منم میتونم بکنم، اونم میتونه بکنه. اگر نه، این میخواد همین خودشو
چیت کنی.
حالا شما به طور کلی نظرتون راجع به این کسایی که از این کارا میکنن، سیخ میکنن مثلا شکمشون، از صورتشون، این کارا تیر میخورن و این حرفا، شما اینها رو رد کردین به عنوان؟
من رد میکنم، ولی اگرم که ببینم به چشم خودم میگم که چی بشه. یعنی اگر واقعا ببینم که یک کسی شمشیر کرد به دلش، که من باور نمیکنم، تا حالا ندیدم، خلافشو دیدم، میگم یا آقای صادقی بود که یه پسری منو برد اونجا. شما چیزو میشناسی؟ محسن خاتمی؟ تو میشناسی؟ آخ آره. این منو برد گفت که ببرم از یک جایی ببین چی. منو برد، بعد دیدم که یه عده‌ای دراویش ریشدار، یه رئیس هم دارم به نام آقای صادقی، اولا جواهر فروش خب اشکال نداره، بعد تمام این در دیوار انواع و اقسام شمشیرهای باریک، شمشیر بزرگ، کوچیک، سیخ، همین آویزون کرده بود و آمادم اول این کار کردم. این شروع کرد به دف زدن و دراویش هم به رقص به اصطلاح سما و از این چیزا. بعد یه موقع دیدم که همین آقای صادقی که رئیسشونه رفت در گوش یکی از این ریشدارا یه چیزی گفت، من حد زدم که میخواد به اصطلاح اون نمایششون رو اجرا کنه. رفتم وایسادم پیش مرده، دیدم که اولا رفت به در گوش اون یارو یه چیزی گفت، همون آقای صادقون اینجوری کرد، یعنی آره. بعد دیدیم رفت یه شمشیر برداشت، حالا اول یه شمشیر برداشت گذاشت، یکی دیگه برداشت گذاشت، بعد آخرتر یه سیخی برداشت، یه سیخی اندازه این سیخهای کباب معمولی گرد، آمد وایساد پیش مرده. من گفتم برم ببینم مچ اینا رو بگیرم ببینم چیکار می‌کنه. دقیقاً اون لحظه‌ای که آمد این سیخ رو بکنه تو صورت این، پشتش رو کرد به من، یعنی من ندیدم که چه کرد. تا یه نفر دیگه اون وقت اداهاش رو ببینید چیه، مثلا میآمد به یه آدم عادی، یه آدم عادی که اونجا نشسته به اونم میگفت مثلا این کارو بکنم، مثلا اون میگفت نه من جرأت نمی‌کنم، از اون میرفت سراغ اون، از اون رفت یعنی میرفت سراغ اونایی که خودش مارک داره میشناسشون، رفت فقط سراغ این دو نفر، رفت سراغ نفر بعدی. من گفتم من باید ببینم این چی کار میکنه، رفتم خودم رو چسبیدم بشه، دست رو گرفتم، این بازوی اون مرده رو گرفتم، بعد دیدم ریش هم داشتم هر دوشون، دیدم که این اینجای اینو لپشو کشید، وقتی کشید دیدم یه سوراخ اینجا شد. خب این معجزه نیست؟ سیخه رو کرد از اینجا و از این برم در نهی بود، از توی لبش داره بود،
همین بود، پسرم همینجوری کرد.
آها، یعنی دو طرفش سوراخ نبود. بعد این خاتمی آمد به من گفت که دیدی حالا؟ گفتم چیو دیدم؟ گفت که خب این سیخ رو کرد به اونجا. گفتم خب این که سوراخ بود، این کجاش معجزه؟ گفت خب شما رو داره با منم دارم تمرین میکنن که لطفاً سوراخ کنن، همین کارو بکنن. گفتم تو خول بودی، حالا خولترم بشو دیگه، احمق دیوانه، تو خودت وقتی داری میگی اینجا تو دارن تمرین میکنن که سوراخ کنن، این معجزه‌اش دیگه کجاست؟ دلشون هم قطعا همین کارو میکنن. هیچ، گفتم که دیگه اصلا از اسم من نیارا، حالا رفته شنیدم هندوستان، تو این جاها من هیچ وقت نرار، من باور نداشتم. گفتم بذار یک رفتاری داشته باشم که خلاف تعصب باشه، ببینم راست میگن اینا. آمدن دیدم شما دروغ میگید، این حقه بازیه.
اصلا خود آدم وقتی بخواد خود باخته بشه،
اصلا
پسره
چشمشو میبنده.
سوران به من میگفتش که دیدی پسره روداش ریخ بیرون، روداش ریخ بیرون،
بیا
بابا، پسره دو تا شمشیر اینجوری کشید روی شکمش،
آره
یه کمی پاره شد شکمش، آره. خونم اومد،
اونم قطعا یک کلکی توش بود،
ولی دیگه روده هاش ریخ بیرون بود. یه مثلا اون پسر که پسر بود میگفتش که سنگ میخورن یکی اینقدر، مثلا قد مثلا یه نصف پاره آجو، اینجور نبود، سنگاش بزرگ بزرگ اینقدر،
آره.
میکرد تو حرفش در میورد
معلوم، آره. بعد این دختر برادرم مرید همین چیز بود، آقای صادقی که میگم جواهر فروش بود، همین که من رفتم سیخ میکردم، دختر برادرم رفته بود اونجا، گفت که عمو جعفر شما چرا اینا رو باور نمی کنید؟ خودش به من چیز داد، یک عالم تیغ داد خوردم.
اینی کی گفت؟
دختر برادرم گفت. گفتم چیز معتوف راست میگی؟ گفت آره خدا شاهد راست میگم. گفتم معتوف من یک چیزی بهت میگم، خوب جدی بگیرا، اگر کسی قسم جان مادرش رو دروغ بخوره مادرش میمیره. تو بگو جان مامانم به من چیز داد؟ نه. گفت نه نداد.
چه بامنده.
گفت بابام از بس هی تلقین کرده به هی، من هم میگم داد خوردم، در حالی که نداد، یه همچین چیزی من ندیدم.
چه جاله.
بله.
کتابتون به کجا رسید؟ چی داری؟
اینجا همینجوری هست. رکولکتی میکنه. ولی خیلی میخوام این دفعه برم سر هیچ. هیچ رو میخوام مطرحش کنم. از ابعاد مختلف.
در مورد هیچ.
آره. اصلا در مورد هیچ گیر میکنه آدم. چی بگه؟
یه کتاب سفید بده روش بنویس هیچ. میگم یه کتاب سفید بده بیرون روش بنویس هیچ. خب با برگه های سفید.
با چی؟
برگه ها همه سفید، هیچی ننویس، فقط اولش بنویس هیچ. نویسنده محمد جعفر مصطفی.
این چیز کیارستمی که از این اداها در برده.
جدی؟ من نشنیدم.
آره. من اون دفعه خودم بهتون نشون دادم مثل این که
چی کار کرده کیارستمی؟
باد و برگ، برگ و باد. یه همچین چیز.
آره آره آره.
خونو که از این اداها در برده.
یه کتاب هم داده سعدی کیارستمی.
مال حافظ هم این کار کرده.
حافظ داره.
مال حافظ.
شمس، دیوان شمس داره.
بعد یه مصرعه، یه بیت توی یه صفحه. مثلا کاغذ هم بعد چی یه بیت.
من حافظشو خوندم خوشم اومد.
از چی؟
حافظشو خوندم قشنگ بود.
من خوشم اومد.
من خوشم اومد.
یه کلمه توی این که یه کلمه توی.
آره.
ورداشه مثلا یه مصرع و یا یه بیت رو به صفحه تیکه پاره کرده نوشته توی صفحه. و بخونی مثلا یه ایده دیگه ای از اون بیت بهت میده.
یه بیت جداست افتاده مثلا توی صفحه.
بعد همین هم که جداش نه، یه بیت اینجوری نیورده. جدا کرده مثلا عبارات ها رو تیکه تیکه کرده. دو دو کلمه.
مثلا شعر سفیدش کرده.
آره، آره، آفرین.
خند عاشقان
بهش اومده.
از در طرف بازه.
آفرین.
کین همه نمیارزه. شغل
عالم خالی. همچین چیزی.
آره.
یه ایده جدید. ولی کلا بازار کتاب خیلی بازاری شده. شاید بازار کتاب
میگن کساده.
اصلا کتابا بی محتوا.